سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 الکلیه کومنام در تهران است، خانم مارتینی با 46 سال هوشیاری از کشور آمریکا و موضوع جلسه هم قدم 12 هست. جلسه در اختیار شماست.
Hi, Martini.
Hi.
Are you there?
Yes, I am. Fine, thank
okay,
you.
Okay, so we are all ears. Sorry, it is because of poor internet connection that I cannot open my video. Excuse me for that.
Okay. So let me know when you want me to start.
Yeah, right now, please.
Right now. Okay, very good. Hello, everyone. My name is Yvette. And I am an alcoholic. I have been sober since August 31st, 1974, which makes me sober for 46 years.
It is okay to give me two or three sentences so I can translate, then I get back to you.
Okay.
یک الکلی هستم. تاریخ هوشیاری من روز 31 آگست 1974 هست. بنابراین من 46 سال هوشیاری دارم. Go ahead, please.
Thank you. Okay. So I got sober when I was in my 20s. I used alcohol regularly from the age of 19 on. And before that, I was just a miserable kid. And go ahead.
من در دهه 20 سالگی زندگیم هوشیار شدم و از 19 سالگی شروع کرده بودم و قبل از اون یک بچه بدبخت و مظلوم بودم. Yes.
Okay, so my misery inspired me to write poetry. I have always been a writer and an artist, and even to this day. And so, but because I did not have a program, I could not be successful at anything. And I also drank, and I also used drugs at the same time. Which makes it a miracle that I'm still alive.
بله. من این داشتن احساس تنهایی که داشتم باعث میشد به سن شعر روی بیارم. من شعرم و تا امروز هم شعر گفتن ادامه دارم. ولی مسئله به خاطر برنامه نداشتم هیچ وقت چیزی موفق نشدم. و در زمانی هم الکل و هم رو با هم خب که من این شما تقریبا موجز بریم.
As a woman actually a very I was a teenager at the time that I used and drank and into my 20s, I really was a useless human being. My disease of alcoholism took me to a place where I could no longer function. And I couldn't work. I couldn't. Go ahead. I couldn't do anything while I was drinking and using because the disease was so progressive for me. Which is why I believe I got here at a young age because of combining drugs and alcohol, which is really bad.
Yeah. Okay. به عنوان یک نوجوان و یک جوانی که در دهه 20 سالگی زندگیش همش در حال مصرف کردن الکل و مواد همراه با هم بوده، من همیشه احساس می‌کردم که یک انسان به درد نخور هستم. و این بیماری الکلیزم من باعث می شد که من هیچ کاری رو نتونم انجام بدم و خب همونطور که می دونید بیماری ما پیش رونده است و دوباره آخرش هم تکرار کردن که زن مواد الکل با هم در سن خیلی پایین برایشون خیلی بد و اتفاق ناگواری بوده. Okay.
Before I got sober, alcoholism took away my hope, took away my will to live. I was suicidal. I didn't care anymore about anything, and I did not know why. I had doctors tell me what was wrong with me. They gave me pills thinking what was wrong with me, but nothing worked. Nothing worked. The only thing that has ever worked in my life to help me have a life is the program of Alcoholics Anonymous. Not religion, not pills, not doctors.
و قبل این من تمام امیدم رو از دست داده بودم. زندگی برام بیمعنی شده بود و دیگه هیچی من خوشحال نمی کرد. چندین بار به خوشی دادم و چیزی هم تو زندگی مهم باشه و من خب به دوم را می کردم. نمی دونم که دلیل این کار هم دلیل دکتر من قرص و دوا می دادم، ولی خب این نمی در هیچ من کار نکرد، نه مذهب، نه دکترا، نه چیزای دیگه، و تنها چیزی که برای نصف زندگی من رو نجات بده برنامه الکلی های گمنام.
So when I got sober, just before I got sober, I was living in Hollywood, California, and I could not work, so I was on aid provided by the state. I was drinking very cheap red wine, and the doctors had me on all kinds of different medications. And I did not think I had a problem with alcohol. My idea of a problem with alcohol was not having it. So I didn't think I had a problem. And friends of mine brought me to an AA meeting. When I went to the AA meeting, I was told that I was there to support a friend, and not because they knew that I was an alcoholic and needed the program. So I went, and I saw all these beautiful people with shining faces, able to walk straight, not falling down, and I wondered, where were the alcoholics? They must be hiding them somewhere. And I kept coming back until I finally realized that I was an alcoholic myself.
Okay, it is too much for me. Can you just give me just a smaller sentence?
Absolutely.
Thank you so much. من خب قبل از اینکه هوشیار بشم در هالیوود در کالیفرنیا زندگی میکردم و نمیتونستم کار بکنم و به این خاطر خب پولی هم نداشتم و خیلی شراب ارزون قیمت پیدا میکردم و استفاده میکردم و همون کارهای پزشکی هم روی من انجام شده بود تا حالم بهتر بشه، ولی خب هیچ کنم با کرد. و یک روز یکی از دوستای من رو به یکی از جلسات AA برد و به من گفت تو داری اونجا که به بقیه کمک بکنی و به من نگفت که به خاطر خودم من رو داری میبره اونجا. و من رفتم به اون جلسه، دیدم که چند خوشتی و خوشتیپ اونجا هستن و هیچ زمین نمیخوره و با خودم داشتم فکر میکردم خب پس الکلی ها کجا هستن؟ احتمالا من روی اشتباهی هستم.
Okay. So when I got sober in AA, I was told I got a sponsor and I was also, just before I got sober, I was suicidal because I lost hope, like I said. And a woman who had taken my phone number called me. I had started drinking again, and she took me to the hospital. At the hospital, she was told that it was not expected that I would live through the night because of all of the drugs and the alcohol that were in my system.
بله و طور که من گفتم قبل از اینکه من هوشیار بشم و جلسات خیلی میل به خودکشم اینکه زندگی نداشتم. وقتی به جلسه رفتم خانم شماره من رو گرفت و با من تماس گرفت و من اون شبی که از جلسه اومدم بیرون دوباره رفتم و الگوار مطرح کردم. اون خانم اومد و منو برد به بیمارستان و بستریم کرد و اون شب به من گفتش که خیلی امیدی نداره که من به زندگی برگردم با این حجم مواد و الکلی که مصرف کردم.
Then while I was still in the hospital after 3 days of being in detox, someone came into the room, an alcoholic counselor, and told me that this was my first day of sobriety, which was August 31st, 1974. I have been sober ever since because there was nothing else for me to do. I was blessed because I exhausted all avenues of getting a life. And like I said before, AA has given me that life.
و سه روز از اون روز گذشت که من توی بیمارستان بودم، در واقع سه روز از همزدایی من گذشت و یک نفر اومد به بیمارستان که اون هم الکلی بود و یک حالت مشاور داشت و اومد اون روز به من گفتش که امروز اولین روز هوشیاری تو هست. اون روز 31 آگوست 1974 بود و من از اون موقع تا حالا الکل مصرف نکردم و هیچ نوع ماده دیگه هم مصرف نکردم. به این خاطر مصرف نکردم بعد از اون، چون که من دیگه چیز دیگه برای امتحان کردن یا راه دیگه نداشتم که امتحان بکنم و من خیلی خوشحال و شکرگزار هستم که برنامه 12 قدمی الکلی هم داده.
The woman that brought me to the hospital became my sponsor, and she told me that because I was so sick, I had to go to an AA meeting every day for the first 5 years of my sobriety. And I have to tell you, she made me do it, and I did it. She passed away last year on the morning of my natal birthday.
Okay. You said she passed away on your birthday?
Yes, on my natal birthday, not my AA birthday, my natal okay. birthday.
Yeah, okay. و اون خانمی که من بیمارستان برده بود، من گفتم که راهنمای من بشه، راهنمای من شد و چیزی که به هم گفت این بود که گفتش که تو خیلی بیمار هستی و من ازت میخوام که به مدت 5 سال هر روز به جلسه بری و اون اینو به من گفت و من هم انجامش دادم و این خانم که اسپانسر من بود پارسال در روز تولد من، نه تولد برنامه، تولد در واقع شناسنامه من، فوت کردن.
Okay. So I continued for the first year of my sobriety. All I did was go to AA meetings. I couldn't do anything else. I couldn't work. And I had to take the first step. I admitted that I was powerless over alcohol. I included drugs in that too because to me it was another vehicle to escape life. And that my life had become unmanageable. I couldn't manage anything in my life, which is why I did nothing. Then I went on to step two, which was very important for somebody like me. I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. I had been raised in Catholic school, but I could not accept the kind of, I didn't. The God that the Catholics taught me did not help me. I had to find a new God, a new higher power that helped me.
اوکی. در طول اولین سال بودن در AA من فقط قادر بودم که برم به جلسه، هیچ کار دیگه نمیتونستم بکنم و شغلی هم نمیتونستم داشته باشم و فقط میرفتم به جلسه. من قدم اول رو کار کردم و در واقع پذیرفتم که در مقابل الکل قدرتی نداشتم و من به این اضافه کردم که من در مقابل مواد هم قدرتی ندارم، که مواد هم یک ابزاری بود برای من که از زندگی فرار بکنم، و بعد از اون پذیرفتم که من نمیتونم زندگیم رو اداره بکنم. و بعد از اون هم در قدم دوم برای من خیلی مهم بود، خاطر اینکه باید به یک نیروی ایمان می آوردم که میتونه سلامت عقل رو به من برگردونه. من قبلا توی کودکی توی یک مدرسه مذهبی کاتولیک درس خونده بودم، ولی خدایی که اونجا توی اون مدرسه به من معرفی شده بود هیچ کمکی به من نتونسته بود بکنه و من بایستی که یک خدای جدید رو جایگزین کردم.
Yes.
That please interesting.
Yes. And so by finding a higher power, I took the third step. And so that I made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood God, and pray only for the knowledge of God's will for me, which to me meant that my life was now in the care of a higher power that only have my best interest at heart. And I was going to be safe. I knew that I was going to be okay.
نیروی برتر رو پیدا کردم که اراده و زندگیم رو بهش بسپارم و تصمیم گرفتم که همه چیز رو به اراده اون بسپارم و من میخواستم که اراده خداوند در زندگیم اجرا بشه و مطمئن بودم اگه این رو باشه من امنیت خواهم داشت و دیگه قرار نگران چیزی باشم.
When I got sober, I didn't think that I could ever drink again. Now, I know that there are people that struggle with getting sober, and they come into the program, and they go out again, and then they come back, and some people, unfortunately, can't make it back. I thought that it wasn't allowed to go back and drink, so I had no choice, and I think that my thinking that was God's protection. And so I went on, and at 9 months sober, I started to write an inventory. I don't even know what it was about, but what it did for me, it was about my life, of course, and what the book tells us to look for. But it was very flowery, and what it did for me is make me feel like, okay, I did this big step, now I'm a real member of Alcoholics Anonymous. And it made me feel like I earned my seat in AA.
اوکی. و بعد از اون من شروع کردم به قدم و وقتی که من هوشیار شدم فکر نمی کردم اصلا کسی بتونه دوباره برگرده و پول مصرف کنه، که خیلی ها میان به انجامن و میرن بیرون دوباره میرن و بعضی هم انقدر خوششانس نیستن که بتونن برگردن و با برنامه ادامه بدن. در واقع من وقتی که اومدم توی انجامن فکر میکردم من دیگه اجازه ندارم که الکل مصرف بکنم و الان میفهمم که در واقع خدا با این فکری که توی ذهن من انداخته بوده داشته از من مراقبت کرده. خلاصه این شد که من ادامه دادم به برداشتن قدم ها و وقتی که 9 ماه هوشیاری داشتم قدم 4 رو شروع کردم و شروع به نوشتن ترازنامه شخصیم کردم و وقتی که این قدم رو برداشتم و ترازنامم رو نوشتم اون وقتی بود که احساس کردم دیگه من یک عضو واقعی انجمن الکلی های گمنام شدم و یک صندلی همیشه اونجا برای من هست.
As time progressed in sobriety, in my first 5 years, I eventually did get a small part-time job, which eventually led to a career in the motion picture industry. I did that for 9 years. I learned how to be a worker among workers. I learned how to be on time, to show up. And before I got sober, I tried going to school. I couldn't. I had to keep quitting so that I could go back to drinking and using drugs.
و زمان سپری شد و 5 سال از هوشیاری من گذشت و من تونستم که یک شغل پاره وقت پیدا کنم که منجر شد به شغل دیگه که من 9 سال به طور متوالی ادامهش دادم اون شغل رو و رفتن سر کار به من یه چیزهایی یاد داد. من یاد گرفتم که چجوری کارگر باشم بین بقیه کارگرها، چجوری سر وقت حاضر بشم در محل کارم و حضور داشته باشم در جایی و قبل از این من اینا رو بلد نبودم. من بارها از مدرسه میرفتم بیرون به خاطر اینکه سر وقت هیچ وقت نمیتونستم هیچ کاری رو انجام بدم.
Interested in anything creative. And in sobriety, I started to develop a sense of self-worth that I did not have before, a sense of strength that I did not have before. And when I worked in the motion picture business, I had enough money to travel, and I started to travel to different countries to paint the landscape. And as a result of that, I decided that I wanted to go back to school and pursue studying fine arts.
و من بهتون گفتم که قبل از اینکه هوشیار بشم هم به کارهایی که خلاقانه و هنری بودن علاقه‌مند بودم، ولی وقتی توی AA وارد شدم تونستم یه حسی از اینکه من ارزشمندم و اینکه قدرتمند هستم داشته باشم که من این حسا رو قبلا نداشتم، برای خودم ارزش قائل نبودم و شغلی که من داشتم توی ساختن انیمیشن همچین چیزی بود و من به واسطه اون شغلی که داشتم تونستم پول در بیارم و مسافرت کنم، به کشورهای سفر کردم، تونستم از مناظر کشورهای دیگه نقاشی بکشم و بعد از اون تصمیم گرفتم که برگردم به مدرسه و مدرسه هم ترسم رو ادامه و رشته هنرهای زیبا تونم درس بخونم.
One of the biggest defects of character that I had, which the steps helped me with, was fear. Fear for me has been a struggle to overcome. And when I was, when I decided to quit the motion picture business and continue and go to school, I actually started a business to support myself at the same time. And fear, I hadn't really realized it, but fear had started to take a back seat in my life. It was no longer something that was in my way of getting ahead. I started to develop a life with a belief in myself that was only granted to me by the belief in my higher power.
و یکی از نواقص شخصیتی من که به واسطه قدم 4 و 5 تونستم پیداش بکنم ترس بود که همیشه با من بود و همیشه من چالش داشتم برای غلبه بر ترسم. وقتی که از اون شغل که در یک شرکت انیمیشن سازی داشتم استعفا دادم و تصمیم گرفتم به مدرسه برم و درسم رو ادامه بدم، در واقع من یک بیزنس جدیدی رو شروع کرده بودم و این دفعه ترس رفت و توی قسمتی در پشت ذهن من قرار گرفت. این دفعه ایمان داشتم که میتونم کارم رو انجام بدم و این ایمان از ایمانی که من به نیروی برتر خود داشت میومد.
So as time progressed and just before I graduated from the college that I attended, the university, I had met a man and in AA, on the AA campus. We fell in love, or so I thought. We got married, and we were trying to have a child. And he was in, he also was in the motion picture business, and it did not work out. And he decided one day he didn't want to be married anymore. So he left.
Okay. و زمان سپری شد و قبل از اینکه من فارغ التحصیل بشم یه آقای رو در توی همون جلسات AA ملاقات کردم و عاشق اون آقا شدم و فکر کردم چقدر خوب میشه که ما با هم ازدواج بکنیم و بچه داشتیم و اوزوم که من کردم پیش و اون آقا دوست ازدواج بکنه و من فکر کرد.
So I decided that it would take too long to find another husband. And because of that, I wanted to have a child. So I decided to adopt a baby. I went through different avenues to try and have make that happen, many different avenues, until one day someone gave me the opportunity to go to China and adopt a baby girl.
So that's what you met in A.
Did you get that?
Yeah, I have a question. You married that man that you met in AA. Think I missed it. Okay,
yes,
then you divorced.
I married a man in AA. He decided he didn't want to be married anymore, so we got divorced after a couple of years. And then after that, I decided to adopt as a single parent.
Yeah. Right. Yes. ازدواج کردن ولی یه جایی اون آقا متوجه شد که دیگه نمیخواد این ازدواج رو ادامه بده و جدا شدن از هم دیگه و بعد از اون ایشون فکر کردن خب خیلی طول میکشه که دوباره بخواد ازدواج رو یه کنسل جدیدی پیدا بکنن و تصمیم گرفتن که به عنوان که یک خانم تنها فرزند خوندگی قبول بکنن و خیلی جاها رفتن برای اینکه این کار رو انجام بدن. نهایتا یک نفر بهشون گفت میتونه چین ثبت کنن و اونجا یک فرزند قبول کنن.
Adopting my daughter was one of the most amazing experiences of my life. She is 25 years old today. She'll be 26 in September. She's doing wonderful. And we bonded instantly in China. I was there for 10 days. I brought her home. I was able to be a stay-at-home mom because I had my own business and I worked from my house. And when she was 5 years old, she went to school and my business was changing.
اینجا سال هست یکی از فوق‌العاده تایی بود من دختر این سپتامبر بیاد بود 26 سالگیش ما خیلی ارتباط خوبی بیم من دختر رو هم گفتم چین آوردن 10 روز توی اون در اینکه دختر رو به فرق قبول کنم و اینکه آوردمش پیش خودم من تونه من این شانس رو دارم که میتونم توی خونه رو انجام بدم دقلم رو داشتم و وقتی 5 ساله شد دخترم رفت بسیم خب یکم شغلیم بقی.
Since my business was changing because big companies were starting to do the same kind of work, I didn't get as much work anymore. And I had to go and find another source of income. So I went to my daughter's school and met with the principal and said, that I have an art degree now. I can help out with any kind of artistic work that they might need. The principal said, I was just about to put an ad in the newspaper for an art teacher. Are you interested? That coincidence was God working in my life. And that started a new career for me for the next 20 years.
Interesting. وقتی که دکترم رفت مدرسه که گفت شغلم رو بکنم به این خاطر بود که منیای بزرگ شروع کردم به کار خوبی گیرم نمی انجام بدم به نوعی یک منبع در یه پیدا بکنم و مدرسه هم از داگه بودم رفتم مدرسه رو خواهم و با اونجا صحبت کردم و گفتم یک مدرک مرزی دارم و میتونم هر کاری که مربوط باشه رو در مدرسه شما بدم. خیلی جالب مدیر به من گفتش که تو فکر این بودم که آگر رو چاک کنم بگه کردن یک معلم نه و خب این اتفاق به عنوان معلم هنر اونجا به کار شدم.
خانم مونا خیلی سپاسگزارم از شما. اگه اجازه بدید من میکروفون آقای بیژن رو باز کنم. صدای شما الان یه 5 دقیقه هست قطع و وصل میشه. بچه ها هیچ متوجه نشد. اگه اجازه بدین برای که دوباره به مشکل بر نخوریم من شما رو با آقای بیژن جابجا بکنم. اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
متشکرم. آقای بیژن صدا هست؟
صدا تصویر داری؟
بله عالیه بفرمایید.
خواهش میکنم. Yvette, long time no see. This is Bijan from Los Angeles, Ohio Street. How are you?
Oh, great. Hi. Good. How are you?
Nice to see you. It's a small world, isn't it? Okay.
Isn't it? Yes. You know, I do the birthdays there.
Oh, yeah. Okay. So you ended up saying after adopting the kid in China and so on and so forth. So let's continue from there on, and please give me short sentences.
Okay. So since I was not a parent before and I had a baby, I thought, okay, the best way that I can figure out how to be a parent is I looked at my baby and I thought, well, I think I'll sponsor her.
Okay. ایشون می‌فرمایند که در ادامه گفتار که به خاطر این که من هیچ سابقه تجربی در نظر مادر بودن نداشتم و اصلا هیچ دست به کار نبودم تو این داستان گفتم که خب بهترین چیز اینه که من دخترم رو راهنماش بشم و اون راهجوی من بشه. Yes?
Because by sponsoring someone, that's when I have found out that it brings out the very best in me. Because all of my concern is on the other person. Mm-hmm. And that's how I raise my baby.
Okay. ایشون میگویند که این به خاطر این بود که وقتی که من یک نفر رو راهنما بشم بهترین منو میاره ظاهر میکنه و میتونم بهترین باشم برای خودم و دیگران و در این راه هم کمک به دیگری باشم و همین که زندگی خودم یه سر و صورتی بشودم. Go on.
Okay. So, as time went on in AA, and believe me, most of my life has been in Alcoholics Anonymous, I learned about service. When I was about 5 years sober, mm-hmm. somebody said to me, would you like to take a panel of once a month to a men's recovery center on a Saturday.
Men recovery center.
Men. All men.
Okay. ایشون میگویند که خب وقتی که من همینطوری هوشیار موندم به پنج سالگی هوشیاریم که رسیدم یه نفر به من پیشنهاد کرد که روزهای شنبه بری به یک جایی که مرکز بازپروری یا مرکز هم بهزیستی برای مردان هست، فقط مردها هستند. اوکی؟
That was working the 12th step. I did that for about 2, maybe 3 years. I don't remember. Every Saturday I would take about 2 or 3 people and we would share on a panel for the men that were in this recovery center, which was located in an isolated area up in the mountains.
میگویند که این پروژه رو من به اتفاق 2-3 نفر دیگه انجام میدادم و میرفتیم و این محل بهزیستی یا بهبودی یا هرچی اسمش رو بذارید، این در یک منطقه بود که در محل کوهستانی بود و خلاصه در هومه بود و ما میرفتیم اونجا و این کار رو ادامه دادیم. و حالا did you do this?
About 3 years.
و اون مدت تقریبا 3 سال هم من به این کار ادامه دادم. Go on.
In Alcoholics Anonymous, I've had the opportunity to share at conferences, to share at prisons, men, mostly women prisons. And that is, and sponsorship, all of which is working the 12 steps.
میگویند که در الکلیای گمنام بالاخره من تونستم کارهایی رو انجام بدم، میتونستم که در کنفرانس ها شرکت بکنم، حالا همایش هم چرا جزوش باشه، نه کنفرانس، در کنفرانس شرکت بکنم، من میتونستم برم به زندان زنان، زنانی که مجرم بودن و به زندان افتاده بودن، برم به اونجا و این پیام الکلی‌های گمنام رو اونجا هم ببرم. Go on, Yvette.
It's amazing how what I've been through, the hell that I've been through, the horror of, you know, almost dying, all of that because of Alcoholics Anonymous transformed me into a worthwhile, useful human being. All of that now serves a purpose.
میگویند این واقعا جای بسیار عجیب و غریبی، شاید جای بسیار تعجبی، جای شگفتی شدیدی است که من با آمدن به الکلی‌های گمنام از زندگی که دست کمی از جهنم نداشت برام کم 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 این جاش جایگزین شد به یک زندگی دیگری و این یک روش و طریقه زندگی جدید من در الکلی‌های گمنام شد.
Okay. One of the things that Ali asked me to do while I spoke to you today is to focus on the 11th step and the 12th step. I've told you about the 12th step. The 11th step for me, thought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for the knowledge of His will for us and the power to carry that out.
Okay, hold it there. میگویند که من قرار است که در رابطه با آقای علی که صحبت کردم در رابطه قدم 11 و به هر حال من در رابطه قدم 12 صحبت کردم، راجع به پیام رسانی صحبت کردم و الان میخوام شروع بکنم به صحبت در رابطه با قدم 11 هم که از راه دعا و نیایش مراقبه تونستم یک با پروردگاری که درک می‌کردم هر شبی که پیام اون ارتباط برقرار بکنم و خواستار اراده او برای زندگی خودم بشم و اینو از طریق دعا و مراقبه انجام بدم. Go on.
So for me meditation comes from my connection to nature. And because I said I was an artist, and my favorite topic to paint is nature, when I paint nature, I feel like I'm in a communion with my higher power.
میگویم که مراقبه برای من اینه که چون من آدم آرتیستی هستم و نقاشی میکنم، نقاش هستم، اینی که مدیتیشن یا مراقبه برای من به معنای این است که من در تماس با طبیعت باشم. وقتی که من شروع میکنم به نقاشی کردن، منو در تماس میذاره با بیرون از خودم، با عوامل طبیعی و خصوصا طبیعت، و این برای من یک حالت مراقبه پیدا میکنه. گوانی بر.
In addition to the art experience that I have as meditation, the other one is also with focusing on my breath. And I keep it very simple. I breathe in, God is. I breathe out, I am. And those are the words that I say on the breath. I am.
میگویم که یه طریقه دیگری که من برای مدیتیشن مراقبه استفاده میکنم اینه که از طریق نفس و نفس تمرین نفس کشیدن این کار رو انجام میدم. من نفس رو میبرم، دم میدم تو و دم بر میابرم. یعنی دم بر دادن داخل این است که میگویم خدا وجود داره. وقتی که دم رو بر میگردونم میگویم که من وجود دارم. دوان.
I also wanted to share about prayer. My prayers are like affirmations. Rather than saying, please God, make keep me safe on the road if I'm taking a long trip, for example. Rather than saying, please keep me safe on the road, I will say, thank you God for keeping me safe on the road.
Okay. طریقه دعا کردن من این است که به جای اینکه هی تقاضا بکنم و بگم خدایا منو مثلا سالم روی مثلا در حال رانندگی من سالم نگهدار و منو از اسد گزندی مصون بدار، من اینو فقط تکرار میکنم که در این برهه در هر کاری که انجام میدم موفق باشم و از بلایا دور باشم، ولی اینو به حالت دعا کردن نمی کنم و اینو هم تکرار میکنم. اوکی.
So my speaking right now is also working the 12th step, by the way.
Yes, of course. میگم در این حال من الان که در جوار شما هستم دارم صحبت میکنم، خب این هم یک نوع پیام رسانی و انجام قانون 12 است.
I was raised to believe and to say that you don't say no to an AA request. And that has really made it very simple.
به من تفهیم شد خیلی در سنین خیلی پایین‌تر در دوران هوشیاری که هیچ وقت به درخواست های الکلی های گمنام شما نه نخواهید گفت و همیشه درخواستاشون رو قبول خواهید کرد.
So, since I only have a few minutes left, I'm going to tell you where I'm at now.
Okay. حالا به خاطر اینکه چند دقیقه بیشتر من وقت ندارم، بهتون میخوام بگم که زندگی فعلی من در کجاست و داستان من از چه قراره.
Okay, so I have not worked for the entire year of the pandemic, and as a result of that, I started writing a novel.
در تمام این مسیر پاندمی که ما پشت سر داریم میگذاریم، از ابتدا من دیگه هیچ کاری انجام ندادم و بنده شروع کردم یک نوشتن یک داستان. Yes,
I've been wanting to write this novel for a long time and the opportunity came. I'm almost finished with it now. It's about my parents who my mother was taken as a forced laborer from Poland and my father from France.
اوکی. میفرمایند که این داستانی که من دارم می‌نویسم که داستان واقعیته، البته به خاطر اینکه من دارم در رابطه با زندگی پدر مادرم می‌نویسم و این داستانو که پدرم و مادرم در دوران فکر میکنم در دوران هیتلر نازی هیتلر ایشون این دارن برمیگرده به اون بقایه که در کمپ هایی که اونجا کار اجباری بود، اردوگاه کمپ اجباری بود. و your father ended up in Italy. What was about your dad?
No, my father was sent from France to Germany during World War II. My mother was sent from Poland, not to a camp.
Where?
They were forced laborers in Baden-Baden.
Where would that be?
Germany.
Okay.
During World War II.
Okay. Okay. It didn't have anything to do with the Nazi and stuff, or
it yes, it had to do. Well, yes, it had to do. They were forced to work.
Okay.
Through the Nazis.
In Germany. Okay.
In Germany.
Okay. Got it. میگوید که بله من در دوره این جنگ دوم طوری که این اثرگذاری کرد روی پدر و مادر من این بود که اینها رو مجبور کردن که به در آلمان شروع کنن به رفتن به اردوی اجباری و اونجا کار بکنن و این کمپ های اجباری رو خب اون زمان که همزمان با داستان هیتلر و نازی‌های آلمان و پیامد اون بود این صحنه‌ها اتفاق افتاد و این جریان ادامه می‌داشت. Yes.
So when my parents met in Germany, both from different countries, they fell in love. Then they came back to France after the war was over and they got married and they had me. So I was born in Paris, France.
Hallelujah. از این که این پدر مادر من که از فرانسه منتقل شده بودن، خب چون فرانسه مورد تهاجم آلمان قرار گرفته بود اینها رو گرفتن و بردن اونجا و اینها در اون کمپ اردوی اجباری کار شروع کردن کار کردن. در اونجا بود که با همدیگه آشنا شدن، در اونجا که بود که به همدیگه دل باختن و ازدواج کردن و ثمره این ازدواج نهایتاً بنده بودم که در حضورتون هستم و این داستانی بود که داشتم تعریف می‌کردم. Yes, Yvette.
My mother is 95 years old today and she still remembers parts of what happened, which has been very helpful. My father passed away at 93.
Okay. مادر من در حال حاضر 95 سالشه و همه چیزم به خاطر داره. پدر من در سن 93 سالگی به درود حیات گفتن. Yes,
so I'm about to finish my novel and I'm really happy about it. Of course it's going to require more work, but who knows where it's going to go. It's going to be in God's hands, like everything else I do.
میگوید که من تقریبا به انتهای این رمان رسیدم و خب این البته احتیاج به خود کار بیشتری داره و میدونم که این هم به دست قدرت مافوق به هر حال هستش و باید ببینیم که چطوری و چه مسیری رو طی خواهد کرد. ایبت؟
Everything that I do in sobriety right now is nothing more than about me being of service. Because I am blessed to be a useful member of Alcoholics Anonymous by speaking here, by sponsoring, by sharing at meetings. And that includes what I do outside of AA in terms of my writing, my painting, being a friend. It's okay. All about being a useful member of Alcoholics Anonymous and being okay. A friend.
ایبت میگوید که مجملاً کارهایی که من انجام میدم چه در داخل برنامه الکلی های گمنام چه در خارج از برنامه الکلی های گمنام در زندگی عادی من با دوستان و غیره تمام اینها بر اساس کمک و همکاری هست و این یکی از دستاوردهایی است که من در الکلی های گمنام به هر حال اینطوری زندگیم تغییر روش و سمت و سو داره. Yes.
So I was told by Ali that I had 50 minutes and it's now 50 minutes. So I would like to now wrap it up and tell you all thank you so much for listening. I wish I could have seen everybody's beautiful faces. And by my story, I hope you have heard the message that AA works.
اوکی. خانم ایوت در خاتمه گفتارشون میگویند که من خیلی مفتخر هستم از این که علی به من گفت که وسایل فراهم بشه که من بیام باهاتون صحبت بکنم، بتونم در کنارتون باشم. برای من این خیلی باعث خوشبختیه که بتونم خدمتی انجام داده باشم. برای شما آرزوی بهترین ها رو میکنم و منم فکر کنم که چون ایشون میخواد سر وقتش باقی بمونه ازشون تشکر میکنم و ما این جلسه رو به پایان میبریم، چون فکر نمیکنم جلسه کارگاهی باشه امروز. So Yvette,
yeah.
on behalf of Tehran and Iran AA and as well as my humble servant of AA, I'd like to express my gratitude and heartfelt thanks to you for giving us the chance, the opportunity to share and hear your wonderful, wonderful experience. Thank you so much to allow me partially to be on your side and take a walk through this beautiful journey of yours. God bless.
Thank you so much. God bless you, and thank you for allowing me to be of service.
See you at Ohio meeting sometime.
Yeah, for sure. Okay, bye.
Bye-bye. Okay.